My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day.
Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
Ryan Reynolds here for, I guess, my 100th Mint commercial. No. I mean, honestly, when I started this, I thought I only have to do like 4 of these. I mean, it's unlimited premium wireless for $15 a month. How are there still people paying 2 or 3 times that much? I'm sorry, I shouldn't be victim blaming here. Give it a try at mintmobile.com/switch. Whenever you're ready.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
سلام، این 77مین تنس پردازی است و دومین ویژه اپیزود کمربندی. این بار کرمان، کت تنزهای هانمیت. هیچ کس نمیاد به شما بگه آقا خانم دهنت بو جوراب میده، حالا بوی بد میده. هیچ کس به آدم اینو نمیگه. بعد شما بیا بهترین حرفها رو بزن. در رو گوهر بفشان هستن. کیه که بتونه بشنوه؟ از اون طرفی هم هست. دهان خوشبو روی شنونده تأثیر خیلی مثبتی میذاره. یه وقتایی شما اصلا بگو. مفهومم خیلی متوجه نشوی طرف، ولی شما فقط بگو. حالا میخوام میس ویک رو معرفی کنم که یه اسپری خوشبو کننده دهانه. میس ویک تولید کننده معتبر و با سابقه ای هم هست. محصولات دیگه ای هم داره مثل انواع خمیر دندان و دهان شویه. ولی میس ویک همین تازگی ها اسپری خوشبو کننده دهان تولید کرده. این اسپری کوچیک، قابل حمله. هر بار هم که استفاده کنیم حس تازگی تنفس و خنک شدن دهان رو بهمون میده. حالا باز برگردیم سر قضیه بوی دهان شما. دهان نوعی منظورمه، شمای نوعی. بوی بد دهان یه بیماری ژنتیکی نیست که تازه مختص دیگران باشه. شما یه قرمه سبزی نوشه جان کن یا یه غذای پر از پیاز و سیر، این مشکل برای شما هم ظاهر میشه. بنابراین برای اینکه اوقات خوبی برای خودتون و به خصوص اطرافیانتون بسازید، بهترین کار اینه که یه دونه از اسپری‌های خوشبو کننده دهان از برند میس ویک همیشه همراهتون باشه. امتحان کنید تا بدونید تأثیرش چقدر واقعی و خوشاینده. اسپری خوشبو کننده دهان میس ویک. ایران همکنون با احیای اقتدار و گستردگی هخامنشی به دو دسته داخل و خارج تقسیم می شود. خارج خودش به سه دسته ترکیه، کانادا و غیره تقسیم شده، داخل نیز به دو دسته تهران و شهرستان قابل تقسیم است. ما قبلا سه بار درباره تهران قدیم صحبت کرده ایم و اما شهرستان. در شهرستان معتقدند هیچ جایی مثل آنجا اینقدر موتور سوار ندارد، رانندگی مردم افتضاح ترین است، شوخی های بامزهی بین خودشان هست که از همه شوخی های داخل و خارج بامزه تر است، مردمش غریبه پرست و خودبدند، هر کسی دامادشان بشود برد کرده، زبانی خشن و رکیکترین فوش ها را دارند، چند آدم ثروتمند دارند که اصلا نصف تهران مال آنهاست، چند فک و فامیل در میان مشاهیر و حتی در خارج دارند، بعضی هایشان حتی اسمشان در تیتراژ آن سریال آمده، در انتهای خیابان شریعتی که میرسه به میدون امام تقاطع کوچه مطهری پیرمردی سوپرمارکت داره که با انصاف ترین است. قدیما او تا کجا که برف بود، تا کجا که سبز بود، ولی الان آب کو. یک مش مهاجر به شهرستانشان آمدند که عامل سرقت، مواد مخدر، بیناموسی و طلاقند. با همه این احوالات هیچ کجا آنجا نشده، نمیشود و نخواهد شد. همه شهرستان نشینان این موارد رو که گفتم کم و بیش میگن و همه هم درست میگن. واقعا همه جا همینه. با این حال روی تابلو شهرستان نوشته شده به شهر شهید پرور اونجا خوش آمدید. مهد علم و فرهنگ و هنر. مردمان خونگرم و مهمان نواز. و با بردن اسم آن شهرستان در تلویزیون و جشنها مردم های های به افتخار خودشان به درستی کف میزنند. ماشاءالله. ولی ویژگی های واقعی و خاص شهرها و روستاهای ایران چیه واقعا؟ ایران با این همه تنوع در جغرافیا و اقلیم و اقوام نمیشه که همش یه جور باشه که جور در نمیاد. ما در ویژه اپیزودهای کمربندی سفر میکنیم به شهرها و روستاها تا از نزدیک باهاشون آشنا بشیم. به خصوص از جنس شوخ طبعی و طنزشون بیشتر سر در بیاریم. چون میدونید طنز پردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم که دیگه میدونید چیه؟ بلش کن، چون میدونید دیگه حال ندارم او تا تش بگم. با توجه به تحقیقاتی که درباره طنز داشتم، دوست دارم درباره یزد، قزوین، اصفهان، مشهد، بوشهر و شیراز اجالتا کار کنم، یعنی به اینجاها سفر کنم و کمربندی بسازم. بعد ببینیم چی پیش میاد، ایشالله که خیره. دیگه میدونید برنامه ریزی کردن خیلی تو ایران معنا نداره، اینجا باید بطلبه. پلنینگ و این قرتیبازی ها اینا با فرهنگ ما سازگاری نداره، باید بطلبه. و اما کمربندی دوم که درباره دیار کریمانه، دیار عجایب و طنزهای تلخ و شیرین کرمان. کمربندی اول درباره رشت بود. گفتم که رشت شهر برخورداری از نظر طبیعی و غیر طبیعی است. بنابراین جنس شوخ طبعی رشتیا خب فرق میکنه. داستان کرمان ولی داستان دیگری است. از نظر تاریخی و طبیعی چیز خندداری نبوده والا تو این چند قرن تا بخندند، یعنی بخندیم. اینه که جنس شوخ طبعی در کرمان چیز دیگه ای از آب در اومده. کرمان زادگاه همه و آدم همیشه از اونجا ضربه میخوره که حس میکنه تسلط داره. واقعا چه ربطی داشت؟ نمیخوام مثل این محتوای گردشگری بیام کرمان رو دوباره معرفی کنم، چون اینجور اطلاعات همه جا هست، ولی خوش هم که نمیشه که. بالاخره بعد یه ذره همچین سربسته و خودمونی بگم کرمان چیست و چگونه. کرمان پهناورترین استان ایرانه. اکثر کشورهای اروپایی وسعتشون از کرمان کمتره. جنوب کرمان بوی شرجی دریا میاد. یه ساعت تا دریای عمان راهه. شمالش گرد و خاک کویر بزرگ لوت رو داره. وسطاش هم یکی از مرتفع‌ترین نقاط ایران رو داره که سرد یخ میزنی. باز همون وسطاش کلی جنگل و رودخونه و دار درخت داره. اینه که اگه کسی گفت استان کرمان که همش کویره، به پشت دست همچین بله. واقعا نمیدونم کجای ایران دیگه اینطوریه که از دل کویر یه ذره رد بشی برسی به جایی که برف و بارندگیه. واقعا عجیبه. یعنی واقعا ها، واقعا عجیبه. قصه مجموعه اصیل دیلان برمیگرده به دختر خانومی از اهالی یکی از روستاهای خراسان. دانشگاهش که تموم میشه میگه خب درس رو خوندم، حالا کار رو چی کار کنم؟ منطقیه. برمیگرده روستا و تصمیم میگیره کار پدری رو دنبال کنه. کار پدری چیه؟ کشت زعفران. دختر خانم ولی به دنبال راهی برای رسوندن زعفران با کیفیت روستا به دست خواهونش هست. شروع میکنه به بازاریابی و کم کمک کارش میگیره، چون زعفرونشون دیگه اصل اصیل جنسه دیگه. بعد برای گسترش مجموعه زنان سرپرست و کمک سرپرست خانوار رو استخدام میکنه. الان توی سایت اصیل دیلان یا اپلیکیشنشون یا پیج اینستاگرام زعفرون اصیل اگه سر بزنید، با محصولات متنوعی از جمله خشکبار و ادویه خانگی مواجه میشید. ولی به طور خاص زعفرون اصیل دیلان رو پیشنهاد میکنم و نباتهایی که خودشون زعفرون پاشی میکنند. همچنین پرملات هم زعفرون پاشی میکنند. برای سوغاتی و هدیه هم خیلی عالیه. این دو قلم جنسشون کیفیت ویژه‌ای داره. اصیل دیلان رو سرچ کنید، سایت فروشگاهیشون میاد بالا. از همونجا هم میتونید اپلیکیشنشون رو هم دانلود کنید. مجموعه اصیل دیلان. ما توی دل تابستون پاشدیم رفتیم کرمان. همین اول بخوام جمع‌بندی بکنم، نرید آقا، نرید تابستون، نرید. کلن شهرهای ایران داره اینطوری میشه که فقط اردیبهشت بر رفت یه سری بهشون زد، بودو برگشت خونه. برای کرمان از مسیر یزد بخوای بری 6-7 ساعت بیابون و صحرا میبینی فقط. به صحران بنگری، گرما تو بینی. وارد استان کرمان که میشی از نزدیکی‌های شهر انار، باغات پسته شروع میشه. سبزی دشت و سرخی خوشه های پسته تا چشم کار میکنه هست. مردم کرمان بعد پستا مردمان بهتری هستن. اصلا بعد پستا پرسن هستن. قبل از پستا دست همه خالیه، کلی هم بدهی به بار اومده، اینه که صحبت نباشه. نمیدونم چی میخوای بگی، ولی هرچی هست بذار بعد پستا. وارد شهر کرمان که شدم، حس گرد و خاک گرفته بودن و خسته بودن شهر اومد سراغم. حس خوبی هم نیست واقعیتش، ولی وقتی یکی دو جا وایسی با دو نفر چهار نفر یه چهار کلوم صحبت کنی، متوجه میشی چیزهایی هست که خیلی جذابتر از رنگ و سرسبزی ها و زرق و برق هاست. چیزهایی که تو این پادکست خواهید شنید، نگیم هم گمونم خودتون متوجهش خواهید شد. قبل از سفر به کرمان یه استوری گذاشتم توی پیج طنز پردازی در اینستاگرام. خارج از انتظارم نبود که کلی پیام دریافت کنم بگن آقا ما همه جوره هستیم. چون عبارت خونگرم بودن خیلی دیگه ازش استفاده شده، به نظرم دیگه استفادهش نکنیم. به جاش عبارت کرمانی بودن رو به کار ببریم که مفهومش هم میشه به جوش و مهمان نواز و گرم و صمیمی بودن. جملات داره ای لحظه به لحظه سنگین تر میشه. پس بریم تو دل سفرنامه. توی شهر کرمان اول رفتم کارگاه پته دوزی سبا. اونجا با چند تن قرار مصاحبه داشتم. کارگاه در واقع یه خونه قدیمی بود دور از هیاهوی شهر، ساکت و دنج. ظهر تابستون یه پنکم اونجا بود که اونم برای ضبط صدا خاموش کردم. خلاصه حسابی خوش گذشت به مهمونامون، قشنگ خاطرانگیز شد براشون. اولین مهمانمون خانم شهرزاد بود. شهرزاد کتاب فروشی داره توی کرمان و برامون از قصه پرکو گفت. قصه‌ای که مادر بزرگش همیشه براش تعریف می‌کرده. یه خورده کیفیت صداها پایینه. دیگه ببخشید، امکاناتمون ساده زیستان است. پرکی امکاناتم نداریم، ولی به هر حال پرکی باشی، مردی باشی، چطور میشه؟ چطور میشه؟
چطور میشه؟ چطور میشه؟ عزیزم اگه دونه عشقی به کاری چطور میشه؟ چطور میشه؟ چطور میشه؟ تو کنجو دلت جایی بر ما بذاری چطور میشه؟ چطور میشه؟ چطور میشه؟ تو ناز در نیاری چطور میشه؟ بگی موندگاری چطور میشه؟
تو ناز در نیاری چطور میشه؟ بگی موندگاری چطور میشه؟
بریم سراغ بحث پرکو. این پرکو یعنی نصف، بعد این قصهش چیه؟
پرکو، پرکی
پرکی یعنی نصف، هر چیزی میشه پرکی،
نصف، کمتر از نصف. داستان از اینجا شروع میشه که یه سلطانی، پادشاهی، بچهش نمیشده، یک درویشی بهشون یه سیبی میده، میده که اینو بخوریم و بچه دارش. درویش سیبو باش نصف میکنه، سیبو میخورن با هم دیگه. بچه که به دنیا میاد نصفه به دنیا میاد، پرکو اسمش هم میذارن پرکو. پرکو حالا رورداشون میومده بیرون، نمیبردن، آب روداری میکردن و اینا، زیاد نشونش نمیدادن، پرکو نگه.
از چه ناحیه پرکو شده؟ نیمروخ نیم دست... نیمروخ رو نداشته؟
ایتالو کالوینو هم یه داستان این شکلی داره، یک دست و یک پا و نصف صورت و احتمالاً چیزی که تو ذهن من اومد.
این برای تو سوال نمیشه بگی که مادر بزرگ جان این پرک از کدوم ناحیه پرک شده؟
دیدی به ما میگفتن این از پرکو شد و پرکو
شد، شما میپذیرفتید دیگه؟
آره دیگه میپذیرفتید، احتمالاً هر بچه تو ذهن خودش بخشی از بدن خودش رو حذف میکرد. بعد پرکو بزرگ میشه، یه غولی حمله میکنه به شهر و زن بچه ها میدوزه میبره، هر پهلوونی میره که اینا نجات بده شکست میکنه، پارو پرو تکی پار برمیگرده. پرکو میگه که من میرم اینا همه رو نجات میدم. حالا بوتری یک داستان اودیسه بار مفصل و طولانی میره و غول رو شکست میده، شیشه غول رو، شیشه عمر غول رو میشکنه، برمیگرده و اونجا تبدیل به قهرمان میشه. اینو مادر بزرگا میگفتن که پرکی باش مردی باش،
یعنی همون نیم کیلو باش ولی مرد باش، در همون راستاست. ولی یه جا از این داستان خیلی جالب بود برام، میگفت که غولی حمله میکنه به شهر و ما یاد آقا محمد خان میفتیم.
آره
خیلی عجیبه، غولی حمله میکنه به شهر و یک آدمی که شاید خیلی توانایی هم نداره میخواد که، یعنی امید داره که این شهر رو نجات بده.
ولی خان شما آقا محمد خان سلام، ولی آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، ولی خان شما مخلوط، ولی خان شما آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، مخلوط، ولی خان شما مخلوط، ولی خان شما.
ماجرای تاریخی معروف و عجیب و غریب شهر کرمان از این قراره که لطفعلی خان زند حاکم شیراز شد، درست 10 سال بعد از مرگ کریم خان زند. ولی پایه های حکومتش همچین لق و پق بود، میزون نبود. از اون طرف آقا محمد خان قاجار داشت همه شهرها رو یکی یکی تصرف میکرد تا سلسله زیبای قاجار رو بنا کنه. لطفعلی خان همون شیراز رو هم از دست داد و مجبور شد پا بذاره به فرار. از طرفی از سمت جنوب شرق ایران حمایت شد تا کرمان رو تصرف کنه. کرمان رو تصرف کرد و بدو رفت سکم ضرب کرد و خودش رو کار اداریش هم انجام داد. سال 1208 هجری قمری بود. آقا محمد خان هم خبر رو شنید، با سپاهی اون سرش ناپیدا از شیراز حرکت کرد سمت کرمان. لطفعلی خان هم دید اونقدر توی مسائل نیروی انسانی و لوجستیکی اینا قوی نیست، برداشت خندق کند دور کرمان. برج و باروهای کرمان همجوریش مستحکم بودند ولی باز تقویتشون کرد و کلن توی لاک دفاعی فرو رفت. آقا محمد خان و سپاهش هم پشت در و دروازه گیر کردند. هرچی هم کرمانی ها بهشون میگفتن بابا دم در بده برید پیکارتون، گوششون بدهکار نبود. قنات‌ها رو بستند، راه کاروان‌ها رو بستند که هیچ آذوقه‌ای نتونه بره داخل کرمان. کرمانی‌ها گیر افتاده بودن اون تو. چه وضع آشنایی هم هست، منظورم شبه ابی طالبه. حالا به هر حال چند ماه از این محاصره گذشت و داخل کرمان قحطی اومد. مردم هر چیز جنبنده ای رو میخوردند. بعد اونا که نمیجنبید هم میخوردند. کاهگل دیوارها رو میگن میکندند و میخوردند. قلعه بعد از 4-5 ماه سقوط کرد. لطفعلی خان پا به فرار گذاشت و آقا محمد خان ماند و مردم نجیب و خونگرم و دوست داشتنی کرمان. البته خیلی زود لطفعلی خان هم دستگیر شد و کتوسه اردنش پیش آقا محمد خان. آقا محمد خان گفت فعلا چشاشو در بیاری تا ببینم بعد چی میلم میکشه. آقا محمد خان از شدت نفرتی که به کرمانی ها پیدا کرده بود دستور داد خیلی ها رو بکشند، کرور کرور آدم بکشند و چشم در بیارند، خیلی چشم در بیارند، چند من چشم در بیارند.
آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما. آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما، من لطفعلی خان شما.
آقا محمد خان سلام، آقای دور از اتهام، پشت تو دنبال خودم، شاهی شما و من غلام.
آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام،
حرف از من آسون میکشی، دنیا ما به خون میکشی، ما غربتی یارو واسه اینه به تهرون میکشی.
آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما،
من حاکم شیرازیم، بازم به سلابم بکشون، من به مرگم راضیم. آقا محمد خان بدم، آتیش به دنیاتون زدم، حکم همایونی چیه؟ من لطفعلی مرتدم، چی خواب میبینی برام؟
آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما.
چشمامو در آوردی و قدرت به دست آوردی و ناموس ما رو بردی. و آقا محمد خان سلام،
آقا محمد خان سلام، آقا محمد خان سلام، من لطفعلی خان شما.
خب از دل کارگاه پرتبافی پرت شدیم به دل سیاه تاریخ. ویژگی شهرهای تاریخی همینه دیگه، هر نقطهش که دست بذاری تاریخی داره. مثلا ما بچه بودیم توی خونه خشتی زندگی میکردیم که مال پدر پدر بزرگ و اینا بود، یعنی رسمن داشتیم توی اثر تاریخی زیست میکردیم، حالیمون نبوده، اصلا عتیقهی بودیم، خودمون خبر نداشتیم. حالا یه چیز تقریبا متفرقه هم بگم. من یه سفری هم داشتم به یکی از روستاهای استان کرمان که اسمش بیاض هست. این روستا اصلا خود تاریخه، یعنی توی دل تاریخ انگار رها شده. بعیده هیچ کدوم از شما تا حالا چیزی دربارش حتی شنیده باشید، از کشفیات خودم میدونمش. یه روستای بزرگ و بکر و شگفت‌انگیزه. گزارش تصویری مفصلی از روستای بیاض گرفتم که همین الان میتونید برید توی کانال یوتیوب نیوگپ تماشا کنید. نمیدونم برای شما هم اینقدر این روستا شگفت‌آور باشه یا نه، ویدیو رو ببینید و نظرتون رو به هم بگید. خب کارگاه پتدوزی سبا چیزی شبیه به خونه بچگی های من بود و خونه های قدیمی کرمان. خونه خشتی که یه متر فقط قطر دیواراشه، سقف گنبدی هم داره. توی کارگاه پتدوزی سبا زنان سرپرست خانوار مشغول به کار هستند. جمعی از خیرین اینجا رو راه انداختند، از جمله میزبانمون خانم طاهر. هوام خودش خیلی گرم بود. 20 بار اینو گفتن فکر کنم.
در چند تا از خانمهای سرپرست خانوار اینجا واقعا به نوعی مشغولن.
اول دفعه که حدود میگم 4-5 نفر بیشتر نبودن، ولی خدا رو شکر الان حدود 40 نفر، 43-44 نفر هستن.
ماشاءالله. اول منظور تو که چند سال
بود؟ اول سال 97. حقیقت من خودم عضو یه خیریه بودم که دخترم خبر داشت و خب گهگاهی هم ازش کمک میگرفتم میدادم به نیازمندا. دخترم گفت که این کار شما دادن ماهی به افراده، شما بیا ماهیگیری یادشون بدید. و من فکر نمی کردم کارم بگیره الان به این صورتی که الان هست.
قالی هم خیلی میبافن توی کرمان، قالی کرمان هم خیلی مشهوره.
الان در این هم هست که قالی ها، حالا تا جای من خبر دارم، شما اگر قالی رو بشناسین، قالی مثلا دو جور گره داره. یه نمونه هست که بقول من وقتی که این نخ رو میزنن فقط میچینن نخ رو، یه عده اون قدیمایی که قالی میبافتن این گره باید این نخ رو گره میزدن بعد بچینن، متوجه میشه؟
چرا
گره زدن خب محکمتر میشه. ببینید وقتی گره نزنی، شما فقط اینو بندازی مثلا نخو بندازی پشت نخ و بچینیش، خب این دیگه حالا ممکنه به هر حرکتی در بیاد، ولی وقتی گره میخورده این گره دی محکمتر و از خیلی عمرش طولانی تر میشه دیگه.
فکر کردید صحبت از قالی اصل کرمون شد و یه اشاره گذرایی کردیم و رد شدیم رفتیم؟ نه، اینجوری نیست که. رفتم قالی باف پیدا کردم واسه تون، قالی باف خونه پیدا کردم. چی فکر کردید پیش خودتون؟
صدایی که داری میشنوید صدای قالی بافیست در کرمان و یک بانوی هنرمند قالی باف. یه خورده نقشه خوانی میکنی برامون؟
نه، اول میکنم عبریش هم پیش اومد بیدنش که بکن جا خوده، دودی به دوتا اومد، الماسیان پیش رفته، آبی نفتی جا خوده، آبی بازان جا خوده.
گفتین قدیمتران نقشه خوانی یه جور دیگه بود، درسته؟
بله، یه تفریح حساب میشد.
اگه میشه یه خورده مثل قدیمترا بخونی ببین چطوری بوده؟
بله، اول آبی نفتی جا خود، عبیشم به دوتا اومد، عبیشم آمد ترفت، قبه ای به چه پیش اومد، بزر قبه نمی خواد، قبه به دوتا رفت به چه، دیدی به چه جا خود میشه، کره
بافم قالی کرمون کدام اتار بودم، برای دیدن یارم چه نغمه ها سرودم. بافم قالی و از دل نشینم بستر دار، بافم قالی کرمون برای دیدن یار.
یکی از چیزهایی که باعث به وجود آمدن طنز و شوخ طبعی بین آدما میشه مهمانی و محفله. توی کرمان که به در خونه بازی مشهورند، این دور هم نشینی ها هم طبیعتاً زیاده. مردم هم که دور هم جمع میشن بالاخره دنبال سوژه ای هستن که بخندند و رنج روز و روزگار رو فراموش کنند. یه دم همیشه سرآمد جمع ها هستند که همانا کت فیلم ها و کت طنز های هانمید هستند. نمیدونید چیه اینا؟ آموزش نیاز دارید. با مهدی حشمتی، هنرمند و طنزپرداز کاردرست کرمانی، درباره خیلی چیزها گفتگو کردم. انیمیشن هایی به اسم مستر خطو رو هم اگه دیده باشید، صدای همین ایشون نام برده است.
مهدی حشمتی، میدونم از کجا میشناسمت. من وقتی که حتی بچه بودم، اصلا نمیدونم چرا اینقدر جوونی، نه جوون باشی یه جای کار میلنگه، قشنگ بلوتوث بود، ما مستر خطو رو میدیدیم تو خونمون. شما چند سالتون بودی داری میساختی؟
ما اون زمانی که این کار رو میساختیم 20-21 من سنم خیلی زیاده، خوب موندم.
جدی؟ قالی کرمون که شمایی در واقع.
من 15 وردی به 62 هم.
چون حالا این اکس ها رو میذاریم تو اینستاگرام ببینن، یه اکس میگیریم با هم، خیلی ماشالله خوب بودید، ماشالله. بزن بزن واقعا واقعا بزن به تخت.
به چشم نزدیک نیستیم، یه استدلالی دارن کرمونی ها، میگن که مثلا فلانی به چشم نزدیکه، یعنی خیلی سریع چشم میخوره. این یک پیشین تاریخی هم داره، خیلی کوتاه بگمش. تو کرمون اسم ماشاءالله خیلی زیاده. یه زبون مثلا معروفه، میگن شما بریم مثلا وسط بازار کرمون وایسی بگی ماشاءالله، نصف بازار برمیگردن نگات میکنن. اگه بگی ماشاءالله ایرانمنش، کل بازار برمیگردن نگات میکنن. دلیلش هم اینه که قدیما چون که امکانات بهداشتی نبوده، خب بچه‌ها که به دنیا میومدن به دلیل همین مسائل اینا میمردن. اعتقادی بین مردم بود، میگفتن بچه‌ها ما چشم میخورن، یا به چش نزدیکن، به خاطری که به حال اعتقادات مذهبی قوی هم داشتن اسم بچه‌هاشون می‌ذاشتن ماشاءالله که اینا چش نخورن. ایران منشم که باز فامیل زیاده تو کرمون، یا آقای بود به اسم اکبر آقا، اولی که سجل میاد تو کرمون یا به اصطلاح شناسنامه میاد تو کرمون، خودش تو سبت اول وای میستاد و قدم میزد، هر کی که میومد اونجا میگفت میخوای فامیل بذاری ایران منش، بزرگ خاندانش منم رضایت میدم. اونا هم گفتن خب دیگه اون لحظه حال فکر کن فامیلش چی بذار، ما که اونم خیلی حوصله داریم که بدهش. گفت باش بذار ایران منش. میذاشن ایران منش به این دلیل ماشاءالله ایران منش خیلی زیاد شده که بعد میگن بعدها برای اکبر آقا مشکلاتی هم به وجود اومده، مثلا یه ایران منشی از سربازی میگریخته میومدن در خونین میگفتن مثلا فلان ایران منش شکارتی، میگفتن بابا خدا من نمیدونم این فقط فامیلش بوده من کجا راه ببرم. خلاصه آره، حالا از کجا به کجا رسیدیم
جالبه. بعد عرضم که آن کجا سر خطو بودیم و شما ببین کاری که شما کردید تو این مستر خطو، این لاینو که ما میدیدیم تو تلویزیون، حالا یه تیکاش هم من پخش میکنم که شنوندگان بشنون، بعد اومد اینو بومی سازی کردی، نمیدونم ایده از کجا اومد ولی خیلی چیز خوبی در اومد، خیلی قشنگ در اومد.
یه توضیح بدم که البته این کاری یه تیم 3 نفر است، من، آقای منصور محمد حسنی و آقای علی زارعی.
اون دوتا صدا که یه نفر بود خود شما بودین یا دوستان بودن؟
یه صدای خطون منم، صدای اون آقای مهندسی که میکشه این رو میگه یعنی کار طراحی و حرکتی این انجام میده آقای محمد حسنیه.
بعد میتونی یه تیکش رو بیایی؟
آره به چی بگم؟
آره هر چی که خود یه تیکش رو اصلا برو.
خیلی توی حالبا خیلی معروفی داشت، میگه سلام علیکم، خوب هستی؟ خوشم سلامت، به به خیلی خوشم بده، من خیلی خوشم و شما را نزدیک میبینم، ایجا خیلی دار به شما خوش میگذرد، یه پروی هوا گرمه، ما یه به گرما حساس این شهریدیم، دو بخش این گلیم و چاف شده، خیلی خوش آمدن. من نمیدونستم شما کرمونیه، یعنی وقتی فهمده شما کرمونیه میدونه چرا، چون کرمونیه همشون کت فیلم هم. ما تو کرمون چند تا کت داریم، یه کت رنجیه، یه کت خرجیه، یه کت فیلمیه، شما یه کت فیلمه، ما هم که کت فیلم ترین، میدونه کت و سوراخ فرق میکنه،
کت سوراخی که انتها داره،
کت از یه طرف وسیع، سوراخ از دو طرف وازه، کتایی که یه طرف هستن سوراخ هستن، سوراخ هایی از دو طرف وازن کت هستن.
اینجا یه خورده بحث منطقش میلنگه ولی خب
آره منطقی یه ذره مشکل داره، آره منطقی یه ذره مورد داره ولی خب شاید اون کت حلال حروم رفته تو کرم میشه.
بل ایوب، کوه ایوب یه...
نه نه کت حلال حروم از حساب از اون شیوشکان کوه ایوب،
نه یه کوه شهربابه که کت
نه اونجا هم کت داره،
یه کت حلال حروم داره، ما بچه بودیم میرفتم میگفتن هر کی حلال زاده است، خیلی بد یه قمار بدی هم بوده از اونجا رد
میشه،
هر کی چاق بود رد نمیشد دیگه،
بابا دلیل
نیست واقعا، خیلی دلیل اونم خیلی منطقش میلنگید واقعا.
همین تو چیزی هم ما اینجا داریم تحت عنوان کت حلال حروم، آره اونم هر کی رد یه شرطی براش میذارن،
خیلی بحثی به حجم بدن داشته واقعا، به
دو تا
بسال ناموسی و خانوادگی خیلی نمیتونست ربط داشته باشه واقعا.
ناموسیش میکردن ولی هیچ ربطی نداشت به مثال ناموسی.
آره
دو تا تخت سنگ حالا به هر دلیلی اومدن یه جای کتی ایجاد کردن.
حالا چند دسته کتی که گفتین، کت فیل یعنی شوخ طبع،
کسی که خیلی شوخ طبع تو کلمه
کت فیل،
کت فیل،
کت فیل در میاره. خب
کسی که خیلی ول خرجه بهش میگیم کت خرجیه، خیلی خرج میکنه، کسی که مایه اذیت و آزار دیگران و هر وقت میبینیش باید بشینی یه سیری گریه کنی بهش میگن کت رنجیه.
آها
کسایی که اهل فتنه گری و دو به هم زنی هم میگن اینا کت فتنه هم.
آها
کت زیاد داره
بعد یه چی افتادم غیر قابل پخش، یه طرف رفته بود قوم میگفت کت آخونده رو پیدا کردن دوزه میگه رفته بود صحبت از مستر خطو شد، یه بخشی از مستر خطو رو بشنوید که بر اساس یک ماجرای واقعی هم هست.
داستان از اوج شروع میشه که در زمان حکومت ناصرالدین شاه قاجار بر ایران، عده‌ای از مردم کرمون راهی تشکیلات حکومتی وقت شدن و به نزد ناصرالدین شاه رفتن که
سلام علیکم.
بنال
قبله عالم،
قبله
قبله عالم، ما اکرمون وقت ازدادیم اومدیم ایجو، سه نومه تکرمو پری روزا روسته ها خونه ها همه چیز ما تومونده عبه برده توام کرتا خیاری ما خراب شده لافت شکاموت کوچه ما از شما طبقای کمک و همراهی را داریم
چی؟
طبقا
خانم راوی؟
بله
این چه گفت؟
طبقا
یعنی چه این توقع؟
یعنی انتظار قبله عالم
خانم راوی؟
بله
شما کمی به چشم ما گرم می آیید آیا شما را در چی چایی؟
خیر
دایی گلو
چه؟
تخت سیاهی طرفه
نیقت بابا ادامه یه ماجرا
بله خدمت شما عرض کنن که داشت خدمتون میگفتم ما ایشم خود مادرم پدرم خود داداشو للویم که خونه خوابیدی بودیم و دیدیم گوترم صدا شد ما خود داداشو للویم پریدی ردی رو پشت بون دیدی نه نه پایا دارن صدا میدن بارون شروب چطرق گوترم شروع که باریدن بارید مادر آمد رو حیات که بیا بالا ببین بارون شده چه خورز می شاکولاش در پدرم چه قزش اشکست ما اصلا وضعیت خوبی ته کرمون نداریم همه کتای ناصر گرفتن میدون آزادی و باغ ملی هم کندن برن خودم میدون که درستش کنن از شما توقع دارم
خودمانیم بسیار تا بسیار لهجه خنددار موزیکی دارید ای شما را کامل کردید امروز
چت شده مردک
تو فقط به خاطر دو خانه خشتگلی که به دلیل باران خراب شده است این چونین زار میزنی؟
من به خاطر خونه خشتگلیمون گریه نمی کنم به شهر ما زیباد بله کردی تو ما به تمسخر گرفتی تو لحجه و آمیت ما رو مسخر کردی آقا محمد خان قاجار اومد چشما ما رو در بول با گریه نکردی محکم جلاش بایستادی بچه بیان لحجه ما رو مسخر رو میکنی آبیت با داری بزگر
میکنی خب حالا دارکش نکن دیگه من اولین بار در دوران دانشجویی فهمیدم که بعضی کلمات در کرمان با کلمات غیر کرمانی ها فرق داره مثلا با میوه فروش بحث هم میشد که چرا به خیار میگه خربزه اون وقت به خیار سبز میگه خیار آخه میدونی از کجا دلم میسوزه همین آدم برگشته به آلوچه میگه گوجه سبز بعد این آدم صلاحیت داره خیارها رو تفکیک کنه یا کلمه مندراوردی خربزه رو به خیار اطلاق کنه یا مثلا عجله داشتم به دوستان میگفتم دورم شده میخوام برم اگه دور برسم فلانی ناراحت میشه دوستان میگفتن بابا دیرت شده چرا میگی دور مثلا اگه یکی از اون ته خیابون داره میاد فاصلش از ما دوره اونه یا نه شما به اونم میگید فاصلش دیره بهشون توضیح میدادم که بابا اون دوره خب فاصلش دوره پس دوره حالا شما وقت گیر آوردید ولم کنید بابا دورم شده باید برم جایی که میخوام برم از اینجا خیلی دور هسته دور برستم حیرون میشه والا
تو باغا که میرم تو ذهنم توی به صحرا که میرم تو ذهنم توی چلوتا که میرم تو ذهنم توی تو ذهن تو باشم چطور میشه تو چله زمستون ولم میکنی تو برفا تو بارون ولم میکنی تو میری به تهرون ولم میکنی بمونی تو کرمون چطور میشه
واژه هایی چون مثلا چه قاری دمش
آه چلون دمش
ترقید
ترقید ترکید
ترکید آه. خب یا این که
حس خوبی به این دست میده این چیزایی که میگی من معنیش رو میدونم
کتنبه
کتنبه یعنی چی؟
ما که امونی ها دوحتی میخوام برام دلبری کنیم میگیم دردا بلات یه ادامه ای داره دردا بلات ور تو کتنبم یعنی تو ملاج سرم یا دردا بلات ور تو کتنبه دشمنات
آها کتنبه میشه
این دقیقا این قسمت سر کجای سر میشه اونایی که تصور کنیم ملاج دیگه
اون قسمت
این قسمت سر میشه
شما عزیز من قسمت سر میشه
کتنبه بعد یا مثلا همین دردابلات خیلی عاشقانه است یعنی الان مثلا جدیدی ها چی بهم میگه مثلا تو یکی میگه درد
اسیسم میگن
اسیسم دردابلات خیلی قشنگه حاضر بیدار میدونی
حاضر بیدار
مراقب خودت باش مثلا عزیزم دردابلات حاضر بیدار خودت باش
آفرین
حاضر خودت باش
الان یک پسری اینو به کار ببره میتونه ازدواج کنه اون دختر مربوطه یا نه، این کلمات رو به کار ببره کار میکنه یا نه.
خیلی اصالت داره، بدیم دختر به همین.
در کرمان افسانه و متل فراوون وجود داره. ما که بچه بودیم حسابی از این افسانه های برگریزون بهره‌مند شدیم. مثلا شبو داشتیم مثل بچه آدم میخوابیدیم، مادرمون یهو میومد یه افسانه کرمانی میگفت، بعد تا صبح از ترس پلک رو هم نمیذاشتیم. بعد هم که تلویزیون اومد تو خونمون، این رسالت رو تلویزیون به عهده گرفت، با سمندون و برونکای چوبین و دزد عروسکا و اینا تن و بدن ما رو میلرزوندند. حالا این افسانه ها برای شما افسانه ها بود، برای بزرگترهای ما فکت تاریخی به حساب می اومد، حتی واقعیت روزمره بود، یعنی قشنگ باورش داشتند. همین هم قضیه رو ترسناک میکرد. بس چی میگم، گاهی هم این چیزا فقط لب و دهن نبود که، مثلا ننه ها کلن صبح زود پام شده یه موقعی در خونه رو آبجارو میکردند که خضر نبی که بناس بیاد سر راه یه نگاهی هم به خونه ما بندازه. باز هم چیزهای عجیب تری هم بود. مثلا فرض کن پدر یه خانواده بچه‌هاشو برده کوه ایوب در شهر بابک و یا کوه صاحب الزمان در کرمان برای گردش و تفریح. بعد به بچه‌هاش میگه که از تو کت حلال حرام رد شید ببینم. واقعا عجیبه. اون لحظه عبور بچه‌ها از کت حلال حرام حرکت آهسته می‌شد همه چی. دیگه خودتون کاراکترهای این قصه رو تصور کنید اون لحظه. چهره پدر که یه لحظه از ذهنش میگذره من واقعا چیکار دارم میکنم با خودم، قوانین فیزیک، کلوزآپ نیوتن، اسمت مادر خانواده، لرزش بنیان خانواده ها، پشمهای جنهای کت حلال حروم. اون روزها ما مثلا یه کوه میدیدیم میگفتند نه این کوه نیست که، ساده ای یه غولی بوده که ال شده بل شده تبدیل شده به این سنگی که تو به غلط فکر میکنی کوهه. یه دره می دیدیم می گفتن این دره است آخه، این یه مار بوده شبیه اژدها که چه بدونم چطور شده این طور شده. کلن هیچ پدیده طبیعی دور بر ما نبود، یه سری پدیده های غیر طبیعی دور برمون بود که ما می خواستیم زندگی طبیعی بینشون داشته باشیم. اتفاقا اصلا هم طبیعی زندگی نمی کردیم. مثلا آل یا جن با ما همزیستی روتینی داشتند، آل یا همون از ما بهترون با بعضیا که قشنگ نشست و برخاست داشتن هستن، یه حالت نداری داشتن با هم. بقیه مردم هم دورا دور سلام داشتن خدمتشون. حتی ما یه بار عروسیشون هم دعوت شدیم، توی چاهی بود مسکه که دیگه نمیدونم چی شد نرفتیم. ولی بعضی شما نباشن جنهای خوبی بودن، بعدی ازشون ندیدیم. چی جان؟ آه سلام، هم میرسونم خدمتتون.
ما این کاراکتر تو کرمون داشتیم به عنوان رمزون خوز.
رمزون خوز
آره، مثلا کرمونی ها قدیمی ها همه میشناسنش. آقای گلابزاده هم توی که کتاباش اشاره کرده اصلا به این رمزون خوز که یا این رمزون خوز یه آدمی بودی که فل بداهه و در لحظه خیلی شوخی های جالبی میکرده، خالی میبسته.
آره این کت فیلم که میگین این
رمزون خوز کت فیلمی.
آره از سرآمدان این قضیه کت فیلم.
کت فیلم هست. یا مثلا یه آقای بود به اسم حسین بوزی اگه اشتباه نکنم، یه آقای حسین بوزی خیلی کلپاچه دوست داشته، میدون ارگ می نشسته، یه میزی داشته و خلاص یه صندلی، همه کارم میکرد، دندون میکشیده، ختمه میکرده، آمپول میزده، همه کار میکرد.
از اون دلاکا بوده دیگه، دلاکای قدیم
که قدیم همه کار انجام میداده. عاشق کلپاچه بوده، مثلا این قصابه کلپاچه میورده میرفته یه جا همه رو میخریده. همین خاطرش بودم حسین بوزی، چون کرمونی ها فهم میکنم یه کاری که خیلی خوب میتونن انجامش بدن تو قدیم بیشتر این که سریع میتونن روی شخصیت ها اسم بذارن،
اسم بذارن به حیثیت طرف هم ببرن این با واقعا رو چون میدونم یه همسین چیزایی هست.
آره
مثلا یادم یکی بود نفت میفروخت، حالا این خیلی خوبش بود، مثلا نفت میفروخت دیگه میشد من نفتی.
آره میشد
میدونی. آره خوش به حالش که نفت میفروخت،
اگه چیز دیگه میفروخت.
آره اونا دیگه مثلا
درستش
چیزای عجیبه یادم بیاد. خب نمیشه گفت هرجی فکر میکنم، ولی خب اسمه بسیار بعدی گذاشتن رو این آدم ها، حیثیتشو میره. و ما وقتی اینا میگفتیم دعوا، این بیشتر دعوا سر این بود که اسم رایجی که ما همه مردم پشت سر این بابا میگفتن ما جلوش میگفتیم، صداقتی به خرج میدادیم و یک آتش جنگی به راه میفتاد.
حالا این تو یکی از کتابای آقای گلابزاده من اگه اشتباه نکنم خوندم که یه حاکمی بوده قدیم، مثلا برای بحث شوخ طبیعی اینا اسم یه نفر مثلا میذاره انترو، مثلا اسمش انتروی هم در ادامش، فقط برای اینکه حالا مثلا به ساعت خنده وجود فراهم بشه، حالا ما بخندیم دیگه مهم نیست سر این خانواده شیمیه
خب خانواده شو چند نسل بعدش،
چند نسل بعدش این دیگه معروف میشه،
میشه انتروا، اصلا میشه طایفه انتروا. از این طایفه ها ما زیاد داریم، اسمایی که اسمای نگفتم یه همچین چیزه
دقیقا بس. مثلا میدونی چهار تا کتوفیلم دور هم بودن سر یه شوخی یه اسم روی که گذاشتن و واقعا یه خونه و یه طایفه ای رو از بین بردن و نابود کردن. چه اعتماد به نفسایی هست، چه آدم هایی که نگرفتن با این کارشون.
آره این شد جز چیزهای منفی که حالا هم تو کرمان هم جای دیگه هست، همه جا هست. آره همه جا هست، شالله که دیگه نباشه و داره کم میشه. البته
الان خیلی کم شده، واقعا خیلی کم شده.
حالا از چیزای خوب بگید. ببین کرمان رو، تو کرمان خیلی خوب میشناسی به خاطر اینکه کارت اینه که با فرهنگ عامه کرمان و به خصوص شوخ طبعی باید سرکار داشته باشی تا بتونی بسازی تولید بکنی. کلن کرمانی ها رو چطور آدم هایی میشناسی از نظر اخلاقی، از نظر ویژگی های شخصیتی؟
ببین کرمانی ها خب به نجابت که معروف هم همشون واقعا.
تعریف از نجابت یعنی چی؟
یه داستان کوتاهی میتونم.
بله
یعنی که یه روزی یک آقای لشکرکشی میکنه به کرمان. کرمان هم شهر هفت دروازه بوده، ورود بهش خیلی سخت بوده. آقا خلاص این بنده خدا لشکرکشی میکنه به کرمان، میرسه پشت دروازه کرمان و اونجا میمونه. خب ورود به شهر خیلی سخت بوده، این روزها میجنگیده با مردم و شبا استراحت میکرد پشت دروازه. کرمونه روزا باش میجنگیدن، شبا کین پشت دروازه کرمون استراحت میکرد، کرمونیا براش سوغات میبردن، غذا میبردن، آذوقه میبردن. بعد خود این آقای که اومده بوده داشته با اینا میجنگیده پشماش برگاش میریزه، میگه که آقا یعنی چی، من اومدم حمله کردم به شما و همین هم اصلا باعث میشه که این بیخیال میشه و بعد برمیگرده میره، کلا بیخیال حمله به کرمون میشه. کرمونیا اونجا میگن که ببین روزها که این با ما می جنگه دشمن ماست، اما شبها چون پشت دروازه کریمانه، در مرام ما کرمانی ها نیست که به مهمان خودمون بی‌اعتنایی کنیم و به همین خاطر سوغات و حال آذوقه و آب و غذا می بردن براش. این یه واقعی است، من این رو یه جایی شنیدم بعد اصلا باورم نشد. بعد از 3-4 نفری که در کرمان به شدت قبولشون داره میکش، استاد گلابزاده است که تو صحبت خیلی ارجاع داد شد بهشون، ایشون تایید کرد این قضیه رو، گفت بله بوده این قضیه.
ببین این قابل حدسه، یعنی کرمان واقعا من هر کسی از دوستانم، نه اینکه حالا خودم زاده اینجا باشم، هر کسی از دوستانم که اینجا اومدن اینو گفتن به شدت خونگرم و مهمان نوازن،
به جوشن، سری جوش میخورن با بقیه، خیلی گرمن، خیلی گرمن. آره کرمونیا این جنس، خب این خوبی کرمونیاست، این نجابتشون، این بیغند و غش بودنشون، ساده بودنشون، یعنی واقعا اهل شیله پیله نیستن. این رو نه که من کرمانی هم بخوام بگم، دقیقا مثلا اون بحث مهمان نوازی است، همه این رو تایید میکنن. خب در کنار همه این خوبی هایی که کرمونیا دارن، به حال همه جا اینجوری دیگه، ما خوبی داریم بدی هم داریم. یه بحثی هم که ما کرمونیا داریم که استاد باستانی پاریزی هم بهش اشاره میکنه، بحث غریب نوازی مونه. گرد حواس و عافیت برسی، غریب خودی کش غریب نواز چو اهل کرمان باش. حالا این شعرش رو حالا اگه من اشتباه خوندم عذرخواهی میکنم از شنونده‌هاتون. حالا واقعا این خصلت هم هست، حالا بگم میشه راجع به خوبیای صحبت کنم.
حالا بذار همینم یه خورده باز کنیم، یعنی در واقع پشت این اون چیزی که شما نجابت اسم گذاشتی، پشت این مهمان نوازی اینه که نسبت به خودی ها میخورده، یعنی مثلا برای مهمان چیزی فراهم کنه که خودشون شاید روزهای عادی مثلا نخورن، مثلا نداشته باشن.
ببینید کرمونی ها قدیم تو همه خونه هاشون یه اتاقی داشتن به اسم اتاق مهمان خوری، این اتاق فقط مخصوص مهمان بوده، اصلا کسی نباید تو اتاق میرفت، یعنی مهمان همیشه برای کرمونی ها یه عجب خیلی خاصی داشته، بهترین رو برای مهمون میذاشت.
ببین عامل، من تو خونه خودمون بچه بودم قشنگ یادم یه دونه اتاقمون رنگ داشت، رنگ زده بودن و اونجا گل مصنوعی بود، خیلی پدیده عجیبه این گل مصنوعی. تو اتاق ما یه گل مصنوعی گذاشته بودی و این اصلا خیلی من می‌رفتیم کنارش عکس می‌گرفتیم، عکس‌های خانوادگی ما رو تو آلبوم نگاه بکنی همش کنار این گل گل مصنوعی در اتاق مهمانه. آره و اینم درش هم قفل بود، اینجور نبود که مثلا
آفرین قفل بود مگه به این راحتی میشد بری تو اتاق؟ نه آقا
ولی مهمان بود، یعنی ما ارزش و اعتبار نداشتیم که بریم تو اتاق بشینیم مثلا، برای مهمان بود. و این مهمان دوستی یک وجه دیگه ای داره که یه خوردم آدم خودی ها رو یه خورده
خودی ها رو خیلی مثلا شاید تحویل نگیره، خیلی عادیه خودی ها براشون. میدونین
دیگه چی؟ دیگه چی میتونی از کرمانی ها بگی؟
دیگه بخش دیگه از کرمانی ها خیلی تعارف میکنن. آره خیلی خیلی ما تعارف میکنیم، مثلا ما وسط خیابون که هم دیگر میبینیم مثلا علوان کنم سلام علیکم چطوره خوبین؟ بفرما کجا بفرما؟ ما اونجایی ما الان مثلا یه جا دیگه هم دیگه
کی هستی هستن؟ آره. مثلا یه اون طرف غریبه هستن دقیقا. کی هستی؟ خیلی... کجا بفرمایم مثلا؟
دقیقا این تعارفی هم حتی دوباره نشأت گرفته از همون چیزهاییست که الان بهش اشاره کردیم، ولی خب آره ما تعارف هم خیلی تعارف میکنیم، خیلی تعارف. یه جایی تعارف دیگه عذاب آور، یه جایی تعارف دیگه اذیت میکنه، تبدیل به یه چیز اصلا اعصاب خرد کنه میشه.
بحث تریاک شد، بحث شیرین یا تلخ، تریاک نه تلخه. آره ما هر جایی که رفتیم میگفتیم بچه کرمانی اولین چیزی که ذهنشون رسید بحث تریاک بوده که آیا مثلا تریاک هست نیست، واقعا هست یا نه. آخه من کرمان هم مثل همه جا، اون چیزی که من دیدم تجربه داشتم مثل همه جا، خب یه سری هستن دنبال مسائل هستن، خب هستن همونقدر که تو اصفهان هست، همونقدر که تو تهرانه، یعنی مشاهده منه. حالا نمیدونم شاید اینجا نزدیکید، اونجا شاید شما جنس خوب دارید، اینو بگو آقای اشمتی رو
کن. اینجا که جنس خوب به دلیل اینکه نزدیکی به مرز، خب جنس خوب هست
نظر نشنده اینو
چقدر من چه واعظ کنم که باورتون نمیشه، شاید مثلا ما تعداد جلساتی که برای خطوط دور هم جمع میشیم همیشه دغدغه ما اینه که ما چجوری میتونیم تو کارها به این اشاره کنیم که بابا کرمون، هر وقت میگیم کرمون پلاک 45 سریع نگین آ چی داری، از کجا داری، چی چیزا خوبی تو داری. خیلی دردقمون بود، یه کارم براش تولید کردیم که تو اون کار سعی کردیم بیشتر مثلا به آمار ارقام اشاره کنیم، بگیم که آقا مثلا کرمان الاز مصرف و مواد مخدر 17 و 18 اصلا اون آخراست، اول دوم هم نیست، تو 10 اول هم نیست، تو 15 اول هم نیست، پس اینقدر نگین. یکی به خاطر خب نزدیک بودنش به مرزه، دوم این که شاید مثلا مادر بزرگا قدیمی مثلا بچه که ختنه میکرد میگفتن میبا دودش بده زودتری خوب بشه، نمیدونم دندون در میکرد میگفتن میبا دودش بده.
ببین اینو نمیشه ولی انکار کرد، همین بحث قدیم که این تریاک بوده،
یه چیز دیگه
خشخاش بوده، همین الان مثلا قوتو خشخاشی هم داره، یعنی این توی استفاده های روزمره مردم بوده و این شاید این شایعه رو به وجود میاره.
شاید یه چیزی هم حالا به طنز بگم، یه تعارف اصیل کرمونی هست دیگه، میگم بلند نشی آتش کردم.
یعنی چی؟
یعنی زغال گذاشتم آتش، بلند نشی آتش کردم. بعد حالا اینا مثلا از قدیم بوده، بعد شاید مثلا قدیمی ها شاید مثلا یه دوبار هم تو بس مهمان نوازی مثلا یه مهمونی کرد یه شهری براشون بیومده میرفتم مثلا میگشتم بهترین پیدا میکردم و به عنوان یک مثلا پذیرایی ارزشمند از مهمونشون دعوت میکردن که بیا آلیه.
اینو واقعا باید قبول کنید، چون ما در خیلی بچه بودم میدیدم که اون فامیل های دورمون این بساط رو دارن، منقله رو داره.
الان من دارم میگم بوده، من اصلا منکرش نیستم. بله بوده.
بله خب میگن دیگه،
میگم
اشکالی هم نداره به نظر، ولی یه خورده بعده. مثلا من خودم مثلا خب بالاخره خارج از استان کرمان شهرهای مختلفی بودم، زندگی کردم، درس خوندم، اینها مثل همه جوانای کرمانی اینو داشتیم دیگه، یعنی یک نگاهی میکردن که آره تو که دیگه بعد مثلا بلد باشی مثلا اینا چیه از کجاست، در صورتی که من هنوز این مثلا تریاکی دارین صحبت می‌کنم من تو دستم نگرفتم. مثلا فقط همین چیزی که تو فیلم‌ها دیدم مثلا واقعا ندیدم مثلا چه جوریه اینها و من واقعا از کجا باید بدونم، یعنی یک انتظاری از ما دارن که بدونیم و حتی تأمینشون کنیم.
حالا تا کی هستین شما؟
من همین امروز
خب نرن که آتش
به نظرم طنز و شوخ طبعی کرمان بیشتر از هر چیزی در ادبیاتش جلوه‌گر شده. چیزهایی منحصر به فرد و خاص توی ادبیات کرمان میشه پیدا کرد. چیزهایی که بیراه نیست اگه بگم بی‌نظیره. طنزی که از دل اقلیم کویر، از دل دشت‌ها و صحراهای بی‌پایان درآمده، از زیر تابش‌های بی‌رحم آفتاب، از دل ناسازگاری‌های طبیعت و حوادث طبیعی و غیر طبیعی. ادبیات طنزآمیز کرمان خیلی خیلی قدرتمنده، ولی دکونش بدجاست. یعنی چی؟ رجوع کنید به سه اپیزود هوشنگ مادی کرمانی، اپیزودهای 17 و 18 و 19 پادکست طنزپردازی، ببینید که چه راه سخت و طاقت فرسایی پیش پای هوشنگ مادی کرمانی بوده تا بتونه کتابش رو چاپ کنه، سری توی سرها در بیاره و برای من و شما تلخ و شیرینی مثل قصه های مجید بنویسه. مطمئنم خیلی خیلی استعداد در کرمان هست که هیچ وقت صداشون شنیده نشده، هیچ وقت خطی ازشون خونده نشده. خیلی از این افراد با استعداد الان سالها و قرنهاست که در دل خاک تفتیده کرمان هستند، ولی روزگاری سر پرسودایی داشتند از قصه های تلخ و شیرین، داستانهای ننوشته تکاندهندهی که همیشه خدا هم لبخند گوشه لب میاره، هر چقدر هم که تلخ باشه باز هم لبخندی به لب میاره. با مجتبی احمدی، شاعر و پژوهشگر حوزه شعر، گفتگوی تلفنی داشتم درباره شعر و ادبیات کرمان. اولی که چرا شما هیچ کدوم نیستید؟
خب آقا وسط هفته اومدی بالاخره، ملت کار، زندگی، زن، بچه، نمیدونم رئیس. آره دیگه.
این نکته واقعا
آخر هفته ها بیای.
آره این نکته رو توجه نکن، وسط مثلا هفته اومدم، بعد در زمان کاری هم اومدم، میخوام همم باشن. خیلی جالبه. آره میخواستم ازت بپرسم که خیلی اجمالی بخوای مروری بکنین در رابطه با طنزپردازان کرمان، چه کسایی بارزتر هستن؟ حالا شنوندگان ما بخوان دنبالشون بکنن، برای اونا رو ببینن.
ببین مثلا قرن هفتم یک شاعر خیلی درجه یکی کرمان داره به اسم اوحدالدین کرمانی، جزو واقعا 7-8-10 رباعی سرای بزرگ ایرانه. یعنی حالا اهل فنش و رباعی شناسان میدونن که ایشون چه جایگاهی توی حوزه رباعی داره. یه رباعی خیلی با نمکی داره، من بخونم این رو مثلا به عنوان یه نمونه شعری از ایشون که حالا یه رگه های شوخ طبعی توش هست. میگه که ای دل تو در این واقعه دمسازی کن، وی جان به موافقت سراندازی کن. ای صبر تو پای غم نداری بگریز، وی عقل تو کودکی برو بازی کن. یا بیایم یه قرن جلوتر، خب شاعر بزرگی داریم به اسم عماد فقیه کرمانی. با اینکه خود عماد فقیه چون که از اسمش هم مشخصه خودش اهل فقه و شعر بوده، اما مثلا در یک رباعی واقعا پنبه اینها رو زده. خب خیلی واقعا به لحاظ طنز خیلی زبان گزنده و باز جذابی داره. میگه که با ما فلکر جنگ ندارد عجب است، ور بر سر ما سنگ نبارد عجب است. قاضی که خرید باده و وقف فروخت، در مسجد اگر بنگ نکارد عجب است. و خب این واقعا خیلی
بنگ همین بنگایی که ما میشناسیم یا نه اون موقع معنای دیگه ای داشته؟
بله نه، اشاره داره به یک مواد بالاخره مخدری که خب در اون روزگار هم بالاخره استعمال میشده دیگه.
بنگ همون گله؟
حالا من خیلی واقعا
ای بابا
متاسفانه.
آره به عنوان دوتا کرمانی واقعا خیلی عجیبه که یعنی انتظار بیشتر از این میرفت، ولی همین نشون میده که واقعا ما این کاری نیستیم، گلباز نیستیم.
اسم اون بعد در رفت.
آره بعد ببین دو تا شاعر خب سرشناس‌تر از همه شاعرای ما، یکی خب شاهنامه طلا ولی بوده که ایشون خب شوخی نداشته با کسی دیگه، شاهنامه طلا شوخی نداره تو بحث عرفانی و ایناست، ولی خواجو شوخ طبیعی داره، یعنی دیدم هم یه سری مقاله دربارش نوشتن، نمیدونم چرا بهش نپرداختی، همین که با حافظ اینقدر نشست و برخاست داشته بالاخره تنه به تنه حافظ هم خورده باشه یه طنزایی بعد داشته باشه دیگه.
ببینین هست ولی خیلی با مسامحه، واقعا میتونم از مثلا شاید بتونم یه رجوعی به حافظه بکنم، مثلا در از خواجو هم نمونه های بیارم داره، ولی کن
آره حالا اگه دم دست اگه نیست که ولش کن، حالا هم که یادی ازش کردیم خوب بودی، خیلی فعال نبودی آقای خواجو دیگه، اگه بودی ما میگفتیم دیگه.
نش خواجو که واقعا شاعر خیلی بزرگیه در قرن هشتم.
ببین الان ببین من درست نتیجه میگیرم یا نه، الان هیچ چیزی که واقعا مختص کرمان باشه تو این اشعار نبود، یعنی این یک زیرمجموعه ای از ادبیات کل فارسی بود که گفتی، یعنی شاعرانی ما احتمالا نداریم که با لهجه کرمانی بگن یا اصطلاحات کرمانی بیارن، از اقلیم کرمان گرفته شده باشه تو طنزاشون، درست فکر میکنم؟
ببینید تو این نمونه‌ای که گفتم بله، اما اگر دنبال چنان نمونه‌ای بگردیم خب میرسیم به یه شاعر شاخص، یه ادیب شاخص که حکیم قاسمی کرمانی باشه، ایشون هم حالا نمیتونیم معاصر خیلی بگیمش، مال دوره مثلا قاجار بوده، ایشون حکیم قاسمی کرمانی یا ادیب کرمانی 1234 اینا مثلا متولد شده در کرمان، ایشون چند تا کتاب داره، معروف ترین کتابش یک اثری است به اسم خارستان که حالا شاید بشه از اسمش حد زد که نقیزه ایست بر گلستان سعدی، کلا فرهنگ کرمان استفاده کرده در این کتاب، ضمن این که از اصطلاحات مخصوصا گروهی یا یک صنفی در کرمان که شالبافان بودند، صنعت شالبافی استفاده کرده.
اگه بتونی یه نمونه هایی بخونی از خارستان خیلی خوب میشه، لهجهش هم مسلطی بخونی خیلی باحال میشه.
ببین مثلا یک خطبه یا یک مناجات نامه ای باز همون اوایل خارستان داره، مثلا اینجوری شروع میشه: خدایا به شو خفتگان فقیر، حالا اون شو دیگه همون شب دیگه، و به نان جوین خار خار حقیر، به شب زنده داران بافند شال، یعنی همون شال بافی که عرض کردم، پچل باف سیلی خور گوشمال. خب پچل مثلا یه کلمه کرمانیه دیگه، شما حتما میدونین و شنوندگان غیر کرمانی احتمالاً نمیدونن که به معنای کسی پچل باف یعنی کسی که خلاصه همین کرکسیف میبافه، اون ترتمیز نیست بافندگیش.
یزدی ها میگن پچل،
پچل میگن به زمه چه. شکست کلوچان شاکول پچ، شاکول شما میدونی چیه؟
شاکول همونه که مال بناییه؟
نه یه عضوی از بدنه.
شاغول، آها این فکر و اینا میشه نه؟
اون شاغوله، اون که شما میگی تو بناییه و فکر کنم فقط به کرمان هم اختصاص نداره، شاغوله که برای مثلا اون تراز کردن اون حالا تو بنایون استفاده شده. نه این شاکول به معنی فک، همین فک، فک.
من فکو گفتم دیگه،
گفت من نشیدم
نگفتم اینا. ببین سوال میپرسی ما رو اینجا تو هچل میندازی، کرمانی بودن ما رو زیر سوال میبری، بعد میای من جوابم میدم نمیشنوی، چه کارهایی داری میکنی؟ یه کلمه هم قبلش بود، یه کلمه قبلش بود نم کرمانی بود، چی بود یه بار دیگه میخونی؟
میگه که شکست کلوچان،
آها کلوچ هم که دقیقا میشه خود فک دیگه، کلوچ هم
این دوباره آره تکرار میکنه دیگه، بعد پچ هم حالا عطف کنم تو فارسی میگرم
له دیگه
میشه له، شاکول پچ، گدایان بی پول اسماق مچ، یعنی همون مچ همون مکیدن و اون اسماق همون سماق منظورش دیگه، برهن خوشحالان بی هیچ و پوچ، یتیمان بی در کجا کارروچ. کارروچ رو اگه گفتی نشون میده که یک کرمانی اصیل هستیش.
از شما داداش من همین امروزیاش هم بلد نیستم دیگه، رفتی از قرن چندم کلمه آوردی من بگم.
مثلا روچیده شده تا هم، یعنی مثلا در هم و بر هم شده، کارروچ گره به کارش افتاده، دچار مشکل و اینها، خلاصه الی آخر.
حالا میخوام یه سوال ازت بپرسم، آیا ویژگی خاص و منحصر به فرد کرمانی توی طنز مکتوب، حالا چه داستان چه نثر و چه شعر، در حال حاضر میبینی؟ میتونی بگی آقا اینا ویژگی آثار ادبیات کرمانیه در حال حاضر، همچین چیزی میتونی بگی؟
ببینید تو شعر طنز کرمان یه چیزی رو که من حالا به زعم من و دریافتی که من بالاخره توی سالها میخوندم و میشنوم و با شاعران هش و نش دارم، فکر میکنم اون گزندگی و اون سویه پررنگ انتقادی شعرهاست. اون سرآمدان شعر طنز کرمان رو واقعا من به یاد میارم و شعرهاشون رو بررسی میکنم، به نظرم میاد پررنگ ترین ویژگیشون این باشه.
چیزی که حالا یکی گزندگی دیگه چه ویژگی خاصی میشه تو ادبیات کرمان پیدا کرد به نظر تو؟
عرض کنم به خدمت شما که توی حالا داستان طنز کرمان بخوایم بگیم، که حالا تو من خیلی تو داستان صلاحیت ندارم حرف بزنم، ولی حالا اینقدر که خوندم و دیدم و اینها، فکر میکنم توجه به اقلیم توی آثار داستانی کرمان به طور عام و توی داستان‌های طنز نویسندگان کرمانی به طور خاص، اقلیم گرایی و توجه به اقلیم خیلی پررنگ. مثلا تا آثار محمد علی علومی، آثار منصور علی مرادی، این دوستانی که حالا بالاخره طنز پررنگ توی آثارشون، اینها توجه ویژه‌ای به اقلیم دارن.
حالا با توجه به اینکه مثلا اقلیم کرمان هم باید بپذیریم که یه خورده توش فقر هست، حالا چه فقر اقتصادی چه فقر طبیعی، به خصوص همون جنوب کرمانی که گفتی، این تلخی هایی هم وارد این طنز میشه.
بله همینطوره، همینجور که شما میگی کرمان به رغم این که زمین ثروتمندی داره، اما سرزمین فقیری است و محروم است متاسفانه. خب خوش اقبال هم نبوده این سرزمین، یعنی در طول تاریخ، شاید به همین دلیل که اتفاقا مردمش به همین دلیل شوخ‌طبعن. شما بهتر از من میدونی که واقعا یک گریزگاهی است طنز، یک پناهگاهی است شوخ‌طبع بودن. هم مردم شوخ‌طبعن، هم اینکه طنز اینجا جوندار هست و خب خیلی ریشه داره به این فضا برگرده، و اون ترخی هم که شما میگی طبیعتا از دل همین پیشینه و پشتوانه در میاد دیگه.
خیلی ممنون، متشکرم مجتبی احمدی عزیز، ممنون که اومدی تو پادکست طنز فرزی.
زنده باشین، ممنون از شما. من فقط اجازه میخوام در حد 30 ثانیه، چون چند روزی است از درگذشت احمد رضا احمدی گذشتیم، اصلا خوب نیست که اسم کرمان و کرمان و شعر کرمان باشه، من یادی از این شاعر نازنین نکنم، اما از اونایی که خیلی دوستش داشتیم، خیلی ها دوستش داشتن و دارن. شاد باشه،
روح شاد،
در شعر و ادبیات این سرزمین.
دل و دیوونه هم پیشت بگیره، بگیره این دل و هجام میره، شبیه قله بدبخت کوهم، چشکی عقدش بالا میره، تو باشی من خود کوه هزارم، که ارا میرسه زودی بهارم، هدوک داری چرا پشتت به کوه، بیاور سینه من بنشین کنارم، بیاور سینه من بنشین کنارم، تو باشی کل دنیا مال مایه، که بدبختی به بیبختی روایه، تو کرمونی و من دل دونه کرمون، عجب حالو خوشی احوال مایه،
عجب حالو خوشی احوال مایه،
رفیق و یاور کرمونی من، هوای تیتک وارونی من، بگو دردا بلاد ور توی جونم، کجا میشونیم پیشونی من،
کجا میشونیم پیشونی من.
برای اینکه ته و توی داستان طنز کرمان رو در بیارم، رفتم سراغ یه نویسنده بسیار کار درست، آقای مهدی محبی کرمانی. آقای محبی کرمانی متولد سال 1329 هستند. ایشون بازنشسته شرکت مس سرچشمه هستند و حتی دوره‌ای هم شهردار سرچشمه شدند. مشاغل و مناصب مهمی در کرمان داشتند و در کنارش البته کار ادبیات رو با کیفیت بالا و کمیت نچندان بالا پیش بردن. تا این لحظه فقط و فقط 3 تا کتاب داستان از ایشون چاپ شده. کتاب آل، کتاب آهوانی که مشهورترین کتابشون هم هست و کتاب کتزوک که از اسمش هم پیداست که خیلی کرمانیه. دکتر باستانی پاریزی به مهدی محبی کرمانی عنوان مسکار طلاکار داده بود. یعنی کرمانی ها به هر حال اسم رو میذارن. دیگه شانس بیاری یه همچین اسمای خوبی گیرت بیاد اون وسط. مهدی محبی کرمانی همیشه توی کارهاش طنزهایی هم داره و چه چیزی بهتر از سخنان این استاد گرامی که جمع‌بندی باشه بر چیزهایی که گفتیم و نگفتیم. حالا شاید فکر کنید دارم اغراق میکنم، ولی از همون تلفن اول گرمای صدا و لهجه شیرین استاد طوری دلنشین بود که دلم رو قرص‌تر کرد برای این سفر. توی این گرمای واویلای تابستون من رفتم به منزل ایشون. یه حال بزرگ دم ورودی خانه بود، کیپ تا کیپ مبلهای چوبی مدل سلطنتی چیده شده بود. همین هم نشون میداد که با کسی سر و کار خواهم داشت که مهمان و مهمانی بخش بزرگی از زندگیش بوده. گفتگوی مفصلی هم داشتیم که در فرصت بهتری حتما منتشر خواهم کرد. فعلا منظم بشینید. آفرین. مختصری بشنوید از گفتگوم با استاد مهدی محبی کرمانی.
این طنز کار شما از کجا میاد؟ شما پیوند شما با طنز و شوخ‌طبعی از فرهنگ عامه میاد از کجا میاد؟
ببینید طنز کلا تولید طنز محصول فضاهای بسته است. در واقع وقتی که شما نتونی حرف تو صاف رو گوشکنده بزنین، آتار پناه میبری به اصطلاح یه زیگزاگ. و مثلا من همیشه اینو فکر میکردم که توی ترخترین فضاها بهترین شکل طنز رو شما میتونید پیدا بکنید. مثلا تو جریان زلزله بعد در کنار تمام این اتفاقات هولنگیز و وحشتناک شما یه رگه های طنزی میدیدی که نمیتونستید با توجه به شرایط غمبار و اندوهناک اینجا اینا رو مطرح بکنید. اما اگر امروز بعد از 18 سال بعد از اون زلزله بخوای اون فضا رو تصویر بکنی، میتونی اشاره بکنی به خیلی چیزا، به اون طنزی که واقعا اتفاق افتاده بود، یادو داشته به اصطلاح مرده ها رو پخش میکرده تو کانال و فلان اینها. یکی میگه من زنده هم، این میزن تو سرش میگه نه تو مردی، گرمی نمیفهمه. میگه یه واقعیت های اینجوری اتفاق افتاد برای خود من. دو سمار اتفاق افتاد که این واقعا دل رودم داشت میرد برای خود نمیشون بخنده. هرچی که فضاها بسته تر و تاریک تر بشه، ظرفیت طنز اجتماعی بالاتر بشه.
و تاریخ کرمان شما نگاه کنید، از این مثلا بحث آقا محمد خان، هم زلزله‌ای که این از ویرانگر بود تا خیلی اتفاقای دیگه، و اقلیم کرمان که خیلی وقتا واقعا فقیر بوده از نظر طبیعت و اینها، خیلی محدودیت داشته. این محدودیت هم به نوعی کمک میتونه بکنه.
ببینید مثلا یه در واقع بعد از ترمیم جنایات آقا محمد خان، هنر شالبافی تو کرمان نوج گرفت و خیلی خیلی به اصطلاح فعال شد.
دلیلش رو چی میدونید که بعد از این اتفاق مثلا شالبافی رایج شد؟
ببینیم به نظر میاد سرمایه‌گذاری از بیرون اومد، چون بیکاری و از مردم پول و فلان اینها به هر حال میبایستی یه تحول اقتصادی پیش میومد که حالا این شالبافی پیش اومد. و بعد میبینیم این شالبافی که شرایط بسیار سختی داره کارش، یعنی اینا باید توی زیرزمینی های نموری تاریکی کار بکنن روزی 12 ساعت. اینا و از توی این فضا شما میبینی خارستان قاسمی در میاد. حالا از توی عرض کنم به حضورتون ویرانی های قالیبافخونه ها شما میبینید کتاب قالیبافخونه هوشنگ مرادی در میاد، کتابی که طنز سیاه و تلخی داره. هرچی حالا این فضا تنگتر و بسته‌تر بشن، ادبیات زیرزمینی راحت‌تر شکل می‌گیره. ادبیات زیرزمینی هم موندگاراش طنزه، بقیه زود فراموش میشه.
بشنوید بخشی از داستان شب تلبون رو از کتاب آهوانی نوشته مهدی محبی کرمانی با صدای سپیده شریفی. تلفون هم که را میبریم خواستگاری تلفون.
شب تلبون قرار تلبون رو ورشب عید مولود گذاشته بودن. قبلش بیبی و عمه جان حرفا رو زده بودن. بیبی میگفتن حالا نمیدونم چی کار بکنم با این کلسکین زندایی. اگه دعوتش کنیم خدا میدونه چی عبون باغش به در بیا. اگه هیچی نگیم تا سال سیاه میبا جواب پس بدیم. آدم ورهم شوریه. بیای فتنه ای درست میکنه. بیبی اینا رو گفت و چادرش انداخ ورسش رفت. وقتی اومد معلوم بود خوشحاله. گر رفتم دعوتش کردم، خیلی هم اصرار کردم، ولی کلسکین پاش کرد توی یه کفش، گفت نه مادر، نه من نمیام. همون دو سه باری که اومدم ور هفت پشتم بسه. بیبی گفتم به دایی، گفتم دایی اگه شما نیاین میگه اینا کس کاری ندارن، شما بزرگ ماین. دایی گفت تو کلسکین راضی کن من میام. کلسکینم هم راضی نشد. بیبی گفتم کلسکین گفت نمیام، هر کی بریده خودشم بدوزه. بزرگتر همه جا بزرگتره، نه وقتی رفتن حرفاتون زدن کاراتون کردن. حالا ما بیاییم اصول رو وجوب بشینیم چی تو بشه؟ نه عمه جانتون که هستن من نمیام. بیبی گفتن حالا بهتر، موعظت خودمون گذاشتیم، خودشون نومدن. بعد فکر کردن و ادامه دادن. بعدش ور عروسی خدا کریمه، میریم ورد و اونوالشون هر کار باش میکنیم، تا وقتم خدا خودش درست میکنه.
فاتل و بمیرم به غم تو اسیرم، غم دوری تو والا به خدا کرده پیرم، اسیرم کرده چشمون سیاه سر کفت و قشنگ و روی ماه. فاتل و بمیرم به غم تو اسیرم، غم دوری تو والا به خدا کرده پیرم. چرا جوابم کردی خونه خرابم کردی، اگر کیارم بودی بچی کبابم کردی، چرا به قلب سنگت نالم اثر نداره، به لحظه بس خون شد دل تو خبر نداره.
خیلی ها از میان نویسندگان کرمان فقط هوشنگ مرادی کرمانیش رو میشناسند. مرادی کرمانی که تلخترین قصه ها رو نوشته ولی با شیرین ترین حالت ممکن، و یا با دکتر باستانی پاریزی آشنا هستند ملت. شنوندگان راستین و قفلی طنزپردازی با دکتر باستانی پاریزی هم به خوبی آشنا هستند. اپیزود 36 طنزپردازی، کسی که تاریخ رو که کلن همیشه یک حالت بغض یا کریمی توشه به شیرینی نوشته و به یادگار گذاشته. مهدی محبی کرمانی از چیزی گفت که شاید اهل فن هم کمتر دربارش شنیده باشند، و اون مکتب داستان کرمانه.
بله ببینیم، یه بحثی رو توی دوستان داستان نویس مطرح کردم، آقای زنگی آبادی، منصور علی مرادی، اینها بزرگان داستان نویسی، که الان ما به جایی رسیدیم که بتونیم مکتب داستان کرمان رو تعریف کنیم. داستان کرمان یک داستان خشن، یک فضای سخت، نیمی شده، صمیمی و به اصطلاح خشم تاریخی هم توش هست. شاید زیربنای این باشه. بعد یه پست که در حقیقت داستان کرمان داره، ادبیات رو از تو ادبیات آپارتمانی و شهری آورد بیرون، کارهای منصور علی مرادی، کارهای رضا زنگی آبادی، حالا یه بخشی کارهای من، کارهای دوستان دیگرمون کرمانی نژادی ها. میبینی این در واقع اومدن که در حقیقت اون فضای قالب رو بشکنن و تبدیل بکنن به یک فضای به بستر ساز که بتونه از توش مثلا نویسنده ها رو در بیاره.
کرمان زمین ثروتمندی داره ولی سرزمینی است فقیر. حتی شاهد بودم که خیابان‌های اصلی شهر روشنایی درست و درمونی نداشتند. حالا به هر حال جای غر زدن فراوونه، ولی خب اونا که باید بشنون در حال نشنیدنن. کلن ما هم که اونجور مردمی که دل بخواهشون باشیم نبودیم، پس ولش کن دیگه، چه کاری اصلا. درباره کرمان خیلی میشه صحبت کرد. کرمان گفتنی های فراوونی داره، ولی ما فقط کمربندی. ما فقط از کمربندی رد شدیم در واقع. از خوبی مردمانش هم که دیگه خیلی گفتم و هرچی هم بگم باز کم گفتم. از کرمان دست خالی بر نگردید، فالوده کرمانی بخورید، قوه تو، کلمپه، پسته، پته و ظروف مسی بخرید. همش هم از همه جای دیگه ارزونتره. با مردمش صحبت کنید، سعی نکنید لهجهشون رو تقلید کنید. صبوری و قناعت بیاموزید ازشون و بیاموزید که توی هر شرایطی که هسته این نیقاتون رو به خنده بکشایید. ممنون که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. ویدیو بازدیدم از شهر رها شده بیاض رو توی کانال یوتیوب نیوگپ اگه همین الان نرید ببینید کی ضرر میکنه. دوره های طنز نویسی هم ثبت نام شروع شده. دوره آنلاین طنز نویسی و ورکشاپ طنز به علاوه کسب و کار. اطلاعات کاملش رو از طریق تلگرام میتونید پیام بدید، دریافت کنید. ممنونم از حامی مالی این اپیزود، اسپری خوشبو کننده دهان میس ویک و فروشگاه زعفران و خشکبار اصیل دیلان. ممنون از همه دوستانی که در ساخت این پادکست ما رو کمک و همراهی و راهنمایی کردند، از جمله اقامتگاه سنتی شهباز کرمان. و مثل همیشه ممنونم از همکاران پادکست طنزپردازی، مهنوش رضایی مدیر اجرایی و آروس کرمونیا، بهنام عزیزی جلوه های بصری، مهدی آقایی آهنگ تیتراژ و من محمد بودم اوایل مرداد ماه گرم 1402 از گوشه کت ساکت‌تر آپارتمان فعلاً.